رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 17 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. در شهر میتروویتسه کوسوا بر اثر زد و خورد با سربهای محلی بیش از 20 کارمند پلیس سازمان ملل متحد و نظامیان ناتو جراحت برداشتند. بعد این حادثه کارمندان پلیس سازمان ملل از محله های سربنشین شهر بازخوانده شدند. ویتونیل شانی سخنگوی خدمات پلیس کوسوا گفت:
بعد حمله با استفاده از سلاح آتشفشان و مواد منفجره به پلیس امر شد تا به قسمت شمالی میتروویتسه برود تا که نیروهای پاسداری صلح وضع را تحت نظارت بگیرند. تصمیم بازخواند آنها به خاطر تامین امنیت گرفته شده است.
ازاد خورد در میتروویتسه بعد آن شروع شد که پلیس بینای دادگاهی سازمان ملل را تحت نظارت گرفت و ده ها نفر از اشغالگران را بازداشت کرد. این بنا چند روز پیش از سوی سربهای محلی اشغال شده بود. با اطلاع خبرگزاری ها، ازدحام مردم ماشین های پلیس را در حلقه گرفت و چند تن از بازداشت شدگان فرار کردند. به خاطر پراکنده کردن ازدحام پلیس از گاز اشکاور استفاده نموده است. بر اثر تظاهرات در تیبت 16 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره والی تیبت چمپا پخونسوک خبر داد و گفت مقامات در کشتار دست ندارند، زیرا نیروهای حکومتی هنگام سرکوب کردن نمایش‌های اعتراضی از سلاح استفاده نکردند. حکومت فراری تیبت قبلا اعلام داشت که هنگام سرکوب شدن تظاهرات 80 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری ها، به نظامی ها ولایت های سیچوان، سینداو و گانسوی چین را هم فرا گرفتند. دلای لاما، رهبر روحانی تیبت که در هندوستان به سر میبرد، از جامعه جهانی خواست تا سبب و عامل های از سوی مقامات چین سرکوب شدن بزرگترین در 20 سال اخیر نمایش اعتراضی برای استقلال تیبت را تفتیش کنند. مرکز حقوق بشر و دموکراسی تیبت مقرش در هندوستان امروز اعلام داشت که مقامات چین بازداشت عمومی اعتراضگران را شروع کردند. خبرنگاران خارجی از لحاظ مرکزی تیبت بیرون کرده شدند و سفر خارجیان به این منطقه ممنوع اعلان شده است. دیک چینی، نایب رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز در بغداد اعلام داشت که کشورش به هیچ وجه از پشتیبانی عراق دست نخواهد برداشت. چینی روز دوشنبه با یک سفر غیر انتظار وارد بغداد شد و وضع امنیتی کشور را در ملاقات با سروزیر عراق نوری المالکی، سفیر امریکا در بغداد رایان کروکر و فرمانده نیروهای امریکایی در عراق دیوید پتریوس بررسی کرد. بر اثر ترکش ماشینی حامل مواد منفجره در ولایت هلمندی افغانستان، سه نظامی نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو، از جمله دو سرباز دانیا و سه ساکن محلی، به هلاکت رسیدند. با اطلاع نظامیان ائتلاف بین المللی، ماشین را مرتلب در کنار پاترول نیروهای تحت فرمان ناتو انفجار کرده است. در این حادثه همچنین 4 نظامی ناتو و 7 ساکن محلی مجروح شدند. انفجار مرتلبانه در منطقه گریش رخ داده است که آنجا چند محبوس طالبان با بنیروهای حکومتی و بین المللی مقاومت شدید میکنند. دادگاه ترکیه اعلام داشت که در مورد قطع کردن یا نکردن فعالیت حزب حکمرانی عدالت و رشد بعد از 10 روز تصمیم خواهند گرفت. عبدالرحمن الچینکی یا دادستان کل ترکیه روز جمعه از دادگاه قانون اساسی خواست که برای عملهای ضد جامعه شهروندی فعالیت حزب عدالت و رشد را ممنوع اعلام کند و تقریبا 70 سیاستمدار این حزب با شمول سروزیر رجب طیب اردوغان را از حق طی 5 سال آینده شرکت کردن در حیات سیاسی کشور محروم نماید. و در مسکو باز دو شهروندی تاجیکستان موردی حمله قرار گرفتند. با اطلاع خبرگزاری ها آنها دیروز با زخم های زیادی کرد به بیمارستان انتقال یافتند. طبیبان میگویند که وضع یکی از آنها ساکن 52 ساله تاجیکستان سنگین است. کارمندان میلیسه حد میزنند که این حمله از سوی ملتگراهای روس صورت گرفته است.
اخبار جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیران خارجه و دفاع آمریکا مشغول یک بازدید کاری از مسکو اند.
در فاروق حدوداً 300 نفر بر ضد بیدادگری های کارمندان حفظ حقوق دست به تظاهرات زدند.
طوفان شدید در وادی های زرافشان و رشت صدها خانه زیست را به خرابه تبدیل داده است.
آسمانوف کیست و چرا وزارت خارجه تاجیکستان بر ضد مطبوعات روسیه اعتراض میکند؟
در خوجند مرکزی معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان گشایش یافت.
و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته از زندگی نامه و آثار برگزیده 300 ادیب تاجیک را در گزینه به چاپ رساند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. کندالیزا رئیس وزیر خارجه امریکا و رابرت گیس وزیر دفاع این کشور برای یک بازدید کاری دو روزه در مسکو به سر میبرند. در جریان این بازدید آنها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی و دمیتری مدودف رئیس جمهوری آینده روسیه دیدار و گفتگو میکنند. جانب ها در دیدار خود درباره مسائل مربوط به دفاع ضد موشکی، تروریسم و عدم گسترش اسلحه مذاکره خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در حالی که سوار هواپیمای نظامی به سمت مسکو پرواز میکرد گفت که حالا فرصت اقدام مسکو برای ادامه مذاکره ها بر سری برنامه های استقراری سپری ضد موشکی در اروپا میباشد و گفت که واشنگتن برای ادامه همکاری ها در این سمت پیشنهاد زیاد کرده است و حالا نوبت مسکو است که در این زمینه اقدام کند. گیتس همراه با وزیر خارجه آمریکا کندالیزا رئیس امروز نخست با همتایان روس خود ملاقات خواهند کرد و بعداً هر دو در حضور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و پرزیدنت انتخاب شده دمیتری مدودف گفتگو خواهند کرد. در محور گفتگوها طوری تاکید شد مسئله استقرار سپر ضد موشکی در اروپای شرقی است که به نظر واشنگتن برای آمادگی آمریکا با مقابله با حمله های احتمالی ایران و کره شمالی روانه می شود. کرملین که از آغاز مخالف این برنامه ها برآمد کرده است هراز دارد که در عمل این سپر می تواند علیه موشک های روسی نگرانیده شده از این لحاظ به امنیت ملی این کشور تهدید می کند. سال گذشته با همین دلیل روسیه از پیمان اسلحه معمولی در اروپا خارج شد و احتمال دارد که در نشست امروزه مسکو این موضوع نیز مطرح شود. اصلا نشست امروزه قرار بود در واشنگتن صورت گیرد اما به اندیشه تحلیلگران تصمیم تشکیل این جلسه در مسکو برای آمریکایی ها امید دستیابی به توافق را در این بحث بیشتر می کند. هرچند روز گوتمولر رئیس مرکزی کارنگی در مسکو و متخصصی روابط روسیه و آمریکا میگوید شک دارد که این نشست با نتیجه بی انجامد. با شروع مذاکره به نظر من روحیه نشست چندان خوب نمی رسد. در مورد دورنمای این همه مسئله ها هم بسیار چیز ناروشن است. چونکه تا حال هیچ پیشرویه در آینده نزدیک در مسئله پیمان اسلحه معمولی در اروپا و در مسئله سپری دفاعی به نظر نمی رسد. و فکر نمی کنم که هیچ یک از جانب ها در موقع خود نسبت برنامه ایالات متحده در مورد استقرار سپری ضد موشکی در چخیا و لهستان به پیش حرکت کرده باشند. قرار است که اینچنین مقامات بلندپایه آمریکا و روسیه راجع به برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران صحبت انجام دهند. در آغاز ماه جاری روسیه از طرح قطعنامه سیوم سازمان ملل متحد علیه تهران پشتیبانی کرده است. موضوع دیگری گفتگوها طبق پیشگویی های کارشناسان میتواند پیمان کاهش استراتژی اسلحه باشد که کم کردن سلاح‌های هسته‌ای را از جانب همه طرف‌های امضا کرده این سند در نظر می‌گیرد. مهلت قرارداد عملکننده فعلی دکمبر سال 2009 به انجام می‌رسد، اما در این سمت هم پیشروی کم به مشاهده می رسد. در شرایطی که تحلیلگران با پیشروی های نچندانی گفتگوهای مسکو اشاره می کنند، اما اکثریت بر اینند که ملاقات های مذکور برای گیتس و رئیس امکانی بیشتری شناخت و ایجادی روابط نزدیکتر با رئیس جمهوری منتخب دمیتری میدودف را فراهم می آورد. روز گوت مولر در این زمینه گفت: به نظر من اونها حتما از امکانیت شناختی بهتری دمیتری میدودف استفاده کرده امید دارند که بتوانند با او روابط حسنه را برپا کنند. گذشته از این وی جوان بوده 42 سال دارد و از نسلی نوی رهبرانی روسیه نمایندگی میکند و اونها حتما منفعت دار خواهند بود که او را از این نظر بهتر بشناسند. با این وجود بدون شک اونها پوتین را متقاعد خواهند کرد که همکاری هایشان را با او ادامه خواهند داد. But also I understand that they'll be ensuring that the relationship with Putin continues. پوتین که از نامزدی میدودف در انتخابات رئیس جمهوری پشتیبانی کرد، اشاره کرده است که بعد ترک مقام پرزیدنتی کردنش در موقع مهمی حکومت روسیه به حیث نخست وزیر باقی خواهد ماند.
آغاز بازدید وزیران خارجه و دفاع آمریکا از روسیه.
در حالی که پنجمین سالگرد آغاز جنگ ضد رژیم صدام حسین در عراق نزدیک می شود، دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا از بغداد پایتخت عراق بازدید کرده است. خبرگزاری ها می نویسند هدف این بازدید روح بلند کردن مقامات رهبری عراق و مردم این کشور بود، از زیرا درباره کامیابی در جنگ پنج ساله عراق کارشناسان نظری یکسان ندارند. همکار ما سلیم ایوبزاد جنبه های منفی و مثبت این جنگ را در گزارش به بررسی گرفته است.
در حالی که دیک چینی نایب پرزیدنت ایالات متحده از دستاوردهای عراق صحبت میکند، سازمان های بین الملل، رسانه های خبری و حتی برخی از حربیان آمریکایی پنج سال جنگ عراق را ناموفق می نامند. در این سالگرد حضور نیروهای ائتلافی تحت سروری آمریکا در عراق، سازمان عفو بین الملل پیامدهای اشغال کشور را فلاکت‌آمیز نامیده، میگوید در پنج سال گذشته عراق به یکی از خطرناکترین مناطق جهان تبدیل یافت. مالکلم سمارت نماینده این سازمان گفته است در عوض حکومت مردم ستیز صدام حسین بدل جایگزین نشد که به همه عراقی ها روزی خوش بیاورد. عفو بین الملل بیش از همه نقص حقوق انسان را مایه نگرانی برگزیده، گفته است حبس های بی محکمه، شکنجه روزافزون، محاکمه های مخفی، آدم ربایی و کشتار یکجا با خشونت های مذهبی و وضع سنگین اقتصادی اجتماعی زندگی شهروند عادی عراق و آینده کشور را به سختی های شدید روبرو کرده اند. با عقیده امنیستی شمار دقیق قربانیان پنج سال گذشته را کسی نمی داند، اما سازمان جهانی بهداشت گفته بود تا ایونی سال 2006 در عراق زیاده از 150 هزار نفر کشته شده اند. خود امنیستی می گوید در حال حاضر 60 هزار نفر بدون اعلان عیبنامه در محبس های دولتی و نیروهای بین الملل بسر می برند. خبرگزاری اسوشیتد پریس می گوید 4 هزار سرباز آمریکایی در عراق کشته و نزدیک به 30 هزار نفر آنها زخمی شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش روز دوشنبه خود گفت بعد از پنج سال اشغال عراق اغلب عراقی ها از خدمات بنیادی بهداشتی و آب پاک محروم باقی میمانند. با گفته این نهاد کشور به 50 هزار جای در بیمارستان هایش نیاز دارد، 20 هزار پزشک عراقی جلای وطن کردند و 250 نفر آنها را گروه های آشوبگر ربوده اند. اما دست کم در یک رشته پیشرفت به دست آمده است. سازمان آزادی ژورنالیستان عراق میگوید با فروپاشی رژیم صدامی هزاران نامگوی روزنامه و مجله نو تأسیس یافته، تنها تلویزیون های مستقل ماهواره‌ای عراق 17 عدد اند. زیاد الاجائیلی رئیس این سازمان گفت ژورنالیستان می توانند حکومت را تنقید کنند، زیرا این عمل تحت حمایت قانون قرار دارد. ولی افسود خبرنگاری در عراق به خطرناکترین حرفه تبدیل یافته است. در پنج سال گذشته 232 ژورنالیست در عراق کشته شد، از جمله 22 ژورنالیست خارجی، و تا حالا 14 ژورنالیست عراقی در اسارت آدم ربایان به سر می برند. با وجود وضع مشکل اکثریت عراقی ها به آینده خوشبینند. 70% پرسیده شدگان در یک نظرسنجی مشترک شبکه های تلویزیونی آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن از پیشرفت ها در کشور استقبال کرده اند. اما اکثر آنها بهبود ابزار را به حکومت عراق بستگی داده و نقش ایالات متحده را ناچیز شمرده است. در همین پس منظر اکثر سیاست‌شناسان آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با اقرار مشکلات موجوده سبب این حالت را در آن دیدند که ایالات متحده با واژگون کردن رژیم صدام آماده بود و این کار را کامیابانه انجام داد، ولی در ساختن دولت نو کوتاه آمد. آنها برهم خوردن خطر عراق به همسایگانش را یک دستاورد مهم می دانند، ولی می گویند بنیادی حکومت قوی به اقتصادیات شکوفان، جامعه امن و وحدت ملی بستگی دارد که کاری کوتاه زمان نیست.
نتیجه گیری ها از جنگ 5 ساله عراق.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، شما برنامه خبری رادیوی آزادی را مستقیماً از دوشنبه و پراگ می شنوید. وزارت خارجه تاجیکستان خبری برخی از نشریه‌های روسی را که یک شهروند تاجیکستان را در عمل سوء قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه و دمیتری مدودف رئیس جمهوری آینده روسیه متهم می‌کند، به بنیاد و بافته مطبوعات این کشور خوانده است.
بله، دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان گفته است بار اول نیست که برخی از رسانه‌های روسی مطالب نادرست و گاه هم بردروغ را درباره شهروندان تاجیکستان چاپ میکند.
واقعا هفته اخیر نشریه های روسیه چند خبر زید و نقیز درباره به قول خودشان دست داشتن شهروندان تاجیکستان در تلاش های انجام اعمال تروریستی چاپ کردند. در نتیجه چاپ همین گونه اخباری بردروغ، عملهای ملتگرایانه و یک نوع روحیه بدبینی نسبت به مردمان غیر بومی در روسیه بیدار می شود. البته نسبت به تاجیکان نیست. واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به چاپ مطلب در نشریه توای دین روسیه در گزارش همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان مطلب منتشره در نشریه توایدین روسیه که یک شهروند تاجیکستان را در طرح‌ریزی عملیات سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه متهم میکند، بافته برخی از دایره‌های مخصوص و دور از واقعیت ارزیابی کردند. دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت بر اساس اطلاعی که آنها از مقامات تفتیشاتی روسیه دسترس کرده اند، نفری که همچون شهروند تاجیکستان در این نوشته نام برده شود در اصل زاده داغستان فدراسیون روسیه بوده و در حال حاضر تحت بازداشت قرار دارد و علیه او پرونده جنایی باز شده است. ولی مؤلفان این خبر ناسنجیده بدون سنجش و دقیق کردن معلومات او را عمدن شهروند تاجیکستان معرفی کرده اند. آقای نظریف افزود نشر و پخش چنین مطالب باعث گسترش فعالیت گروه های ملتگرا و افراطی در روسیه خواهد شد و همچنین امنیت ملت های غیر بومی در روسیه را تحت خطر می گذارد.
این شهروند به جمهوری تاجیکستان یگان علاقمندی ندارد. متاسفانه بر اثر چنین پخش شدن خبرهای بردروغ به شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مسکو و در دیگر شهرهای روسیه زندگی میکنند بسیار تاثیر بد میرساند، مناسبت نسبت آنها ویران میشد و خودی من این حادثه را اگر بشد گیرم، همین روز چلی که به من از سفارت ما در شهر مسکو خبر دادن، الکی در دوام روز به 4 نفر شهروندان ما گروه های نامعلوم در افتادن که البته این گواهی من همین گونه خبرهای بردروغ است. این خبرها من گمان میکنم مخصوص چنین ایجاد کرده میشن، پخش میشن تا اینکه نسبت این یوم ملت یک زیدیت برانگیخته شود و موقع اونها در فدراسیه روسیه یا در شهر مسکو تنگ کرده شود.
طبق اطلاع نشریه توایدین روسیه، خادمان امنیتی این کشور از انجام یک عمل تروریستی علیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین جلوگیری کرده اند. نشریه از قبل این مقامات نوشت که عمل سوی قصد از سوی شاهولت عثمانوی 24 ساله که تبعه تاجیکستان معرفی شده است، میبایست در شام روز انتخابات پرزیدنتی در میدان سرخ مسکو به انجام میرسید. اما خادمان امنیتی روسیه این عمل را خنثی کرده و هنگام تحقیق منزل زیست نفر باقی متهم سلاح و مهمات آشکار و ضبط کرده اند. اما خبر سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حال در نشریه نزدیک به دایره های امنیتی این کشور صدا می دهد که برخی از کارشناسان به یک مرحله سرد در روابط میان مسکو و دوشنبه اشاره می کنند. به اعتقاد این کارشناسان چاپ چنین مطالب با اهداف معین و به خصوص با مقصد برانگیختن روحی تاجیک بدبینی در روسیه راه اندازی می شود، زیرا حالا به این دایره ها پوشیده نیست که روزگار اکثر مردم در تاجیکستان از حساب مبلغ های مهاجرین که در روسیه کار می کنند تأمین می شود. خورشید عطاولا رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان می گوید چاپ چنین مطالب گروه های ملتگرا و بیگانه ستیز روس را علیه مردم غیر بومی بیشتر تحریک می دهد.
این عملیاتی مخصوصی طرحریزی شده است با اندیشه من که این سکینهد ها از جانب خود مقامات قدرتی روسیه دستگیری می شوند و البته این چیز عاملی بازم افزودن و یعنی که یک نوع بهانه یا که دستک نوبتی برای قتل تاجیکان در روسیه خواهد شد.
در همین حال دولت نظریوف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان تایید کرد که دولت تاجیکستان به چاپ چنین مطالب در نشریه های روسی که در روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت رسما واکنش نشان خواهد داد و از طریق وزارت خارجه و یا از طریق سفارت تاجیکستان در مسکو در این زمینه یادداشت اعتراضی یا نوتا در نزدیکترین فرصت تسلیم مقامات روسیه خواهد شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش وزارت خارجه تاجیکستان به چاپ مقاله در یک نشریه روسی که شهروند تاجیکستان را در سوءقصد به جان رهبران روسیه متهم کرده است.
شنوندگان گرامی، حالا می رویم بر روسیه، به خود مسکو، زیرا همکاران ما در مسکو نیز این مسئله را پیگیری کردند و به دفتر روزنامه تویدن و به خدمات امنیتی روسیه زنگ زدند تا سرچشمه این خبر را پیدا کنند. روزنامه تویدن در صحبت تلفنی با همکار ما در مسکو محمد رحیمی سیدر گفته است که سرچشمه آنها مخفی است و نمیخواهند آن را افشا کنند. معمولا چونی سرچشمه های مخفی به خدمات امنیتی ارتباط می گیرد، زیرا به نوشته تویدن محض همین نیروها گویا تلاش اسمانوف را برای سوءقصد به جان ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف خونسا کرده اند. همکار ما به خدمات امنیتی روسیه نیز زنگ زد و از آنها پاسخ گرفت. این پاسخ چیست؟ پاسخ را از محمد رحیمی سیدر از خود مسکو همکار ما در مسکو می شنویم.
خدمات امنیت فدرالی روسیه خبر سوءقصد به جان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دمیتری مدودف رئیس تازه انتخابات این کشور از سوی یک شهروند تاجیکستان با نام شهولت عثمانوف را رد کرد. نماینده رسمی خدمات فدرالی روسیه با خودداری از افشای نام و نسبش در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت ما در این مورد خبری رسمی انتشار نکرده ایم و همچنین توضیح یک رسانه خیابانی را شایسته نمیدونیم.
официальные сообщения были ЦОС ФСБ. И что вы хотите, чтобы я комментировал сообщения желтой прессы?
این در حالی است که روزنامه توی دن و یا روزی تو چاپ مسکو به نقل از کارمندان لوبیانکا یعنی خدمات امنیت فدرالی روسیه گزارش داده است شهروند 24 ساله تاجیکستان شهولت عثمانوف روز دوم مارس در حاشیه کرمل به قصد جان ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در کمین نشسته بود و از سوی نیروهای امنیتی با تیر و کمانش بازداشت شد. نماینده رسمی روزنامه توی دین در پاسخ به پرسش رادیوی آزادی در مسکو تایید کرد خبر انتشار کرده ما حقیقت دارد و شما می توانید از ما نقل قول بکنید. اما نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه محمد اگمزاد میگوید سفارت تاجیکستان در روسیه این مسئله را تحقیق کرد و نتیجه این است که حادثه سوءقصد به جان رئیس جمهوری روسیه با تاجیکان هیچ ارتباطی ندارد ولی در میان مردم یک نوع بدبینی به مهاجران تاجیک به بار آورده است.
در رابطه با موادی که در روزنامه تویدن درباره آن که گویا یک شهروند تاجیکستان دستگیر شده است همین چیز را میتوان گفت که سفارت حالا حاضر یک اطلاع دقیق گرفته است که این شخص اصلا عثمانوف شهولت سید ماگومدوویچ سال تولدش 1984 شهروند فدراسیون روسیه زاده جمهوری داغستان است و با تاجیک و تاجیکستان یگان علاقمندی ندارد.
رئیس سازمان اتحاد تاجیکستانی های روسیه عبدالله دولت میگوید خبر سوءقصد به جان رئیس جمهوری روسیه از سوی تاجیکان به جز اغوا چیز دیگری نیست.
خیال من همینه که پروست هم کلمه تاجیک در سطل نشیدگی حوزی چی گفت شد و نشود در رو با داغستان هم تاجیکستان میبینن هر یک هم بودی یک چیشید در رو در پیش چشم همیست مردم کلمه تاجیک میزنن.
بخشای لشکربیگ رئیس سازمان نور هم بر آن است که مردم روسیه با مهاجران تاجیکستان هیچ دشمنی ندارند و اما تنها برخی از روزنامه ها هستند که می خواهند در میان مردم تخم نزاع بکارند.
این نشان داد که مردم این نظریه را ندارد، برعکس وسایل رسانه‌های عمومی این خبر غلط پخش میکنند.
در حالی که خدمات امنیت فدرالی روسیه ادعا دارد که تشریح خبر روزنامه خیابانی تویدن را شایسته نمی‌داند، آژانس دولتی روسیه ایترتاس روز جمعه هفته گذشته خبر داد یک شهروند تاجیکستان در یکی از خیابان‌های مسکو با 130 گرم تراتیل بازداشت شد، ولی معلوم نیست که اون تاجیک با اون تراتیل چی کار میکرد. لازم به یادآوری است که دو سال پیش رسانه‌های گروهی روسیه بدون شرح درباره بازداشت یک شهروند تاجیکستان با اتهام داشتن یک تیر پنیوماتیکی در وگزل پاولیتسکی خبر انتشار کردند، ولی تنها کارشناس نظامی پاول فلگنگاور توضیح داد که تیر پنیوماتیکی سلاح است که با جز صدای بلند به جان کسی خطر ندارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
واکنش ها در مسکو با مقاله های ضد و نقیض مطبوعات روسیه در هفته اخیر بر ضد شهروندان تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید متن این گزارش ها را در سامانه رادیو آزادی نیز بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده محترم رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. روز دوشنبه در نزد بینای حکومت ولایت بدخشان در خاروق حدود 300 نفر بر ضد بیدادگری کارمندان حفظ حقوق ولایت دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان می گویند کارمندان حفظ حقوق در محل کاری آنها رشوه طلب می کنند و حتی در ناحیه رشتقله بین اهالی محل و دو نفر کارمندان دادستانی زنازنی صورت گرفته است. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما مرزا جلال شاه جمال از خاروق.
صبح امروز تعداد زیاده از 300 نفر عمدتاً جوانان در نزد بناهای شهرداری خاروق و سپس مقامات ولایتی تجمع نموده خواستار ملاقات با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قادر قاسم شدند. سپس 10 نفر به نمایندگی از نمایشگران شهر و نوای گرد اطراف استان با رئیس ولایت ملاقات نمودند. به گفته منبع، طلب اساسی نمایندگان در این ملاقات با مجازات کشیدن گناهکاران یک حادثه که 14 مار در مرکز نوای رشتقله به وقوع پیوسته است بوده است. نمایندگان نمایشگران در این حادثه کارمندان دادستانی ولایتی را به قانون شکنی و تشنج افزو مجرم میدونند. یادآور میشویم که 14 مارت در نوای رشتقله 4 نفر کارمندان دادستانی ولایت در رأس معاون اول دادستانی ولایتی از جانب برخی از افراد محلی مورد لاتکوب قرار گرفتند. گفته میشود که این حادثه به دنبال بحث بر سر نحوه فروش بنزین میان کارمندان دادستانی و یک صاحب کار محلی و بدرفتاری کارمند مقامات دادستانی نسبت صاحب کار به وقوع پیوسته است. علیم احمد بیکوف صاحب کار بنزین فروش محلی که خود را در این حادثه یک طرف جبر دیده میشمارد، درباره وقوع این حادثه چنین گفت:
چسلا 14 بود، ساعت تخمینم 15 بود. من اومدم کارمندان پرکراتورا خی دو تا شناس نیستن نمیدونم، یک تا پرکراتور نوای رشتقله اومده به پیش بنزین فروشی، جوی بنزین فروشی در نوای رشتقله پیش اونو اومدن سلام دادم. کارمندان پرکراتورا حجتای نشون دادنی شدم، لیکن میپرسن سن لیسانسیا خیلی لیسانسیا همین سوال ده من اول کار کردگی نیستم، لیسانسیا نگرفتگیم. همین وقت سوال جواب قطعی کارمند پروکراتورا، کارمند دیگر از دستم میگیرد، مرا قفای بودکه میبرد، گپای قبه، دشنامای قبه کرده مرا میزند. من میافتم که کارمند پروکوراتور اعتماد گرفته مرا قریب که پروندنی میشد.
در ریاست کورای داخلی بدخشان در دست کارمند دوستانی ولایتی موجود بودن اعتماد کلاشنکوف رو تایید کردند و اما از تذکر بیشتر حادثه خودداری ورزیده تحقیق حادثه رو به صلاحیت دوستانی مربوط دانستند. در دوستانی ولایتی از پاسخ به سوال خبرنگار آزادی که آیا عاید این حادثه از روی کدام ماده پرونده جنایی بو شده است کناره‌جویی کردند. پزشک شعبه آسیب‌شناسی بیمارخانه ولایتی اصلشو شیرازو تایید کرد که معاون اول دوستانی با نشانه ضرب خوردن سر و دو نفر دیگر اولتای گوناگون ضرر جسمانی در معالجه قرار دارند. در ملاقات بین رئیس ولایت با نمایندگان تظاهر کنندگان مقامات وعده داده است که تا 15 روز حادثه رو تحقیق و مجرمین را به جوابگاری خواهد کشید. در همین حال علیم شیرزمانوف رئیس بخش بدخشانی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان زور داشت که این تظاهرات که قانون شکنی نمایندگان دوستانی ولایتی به آن سبب شده است و تصمیم ریاست حزب و جانبداران آن در مورد برگزاری گردهمایی در حدود 200 نفر که قرار است ماه اپریل برگزار می‌گردد رابطه‌ای نداشته است. میرزا جلال شوجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
نارضایتی مردم از کارمندان حفظ حقوق در خارق.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 31 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج‌های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج‌های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز. و شنوندگان گرامی، حالا به نیمه دوم این ساعت برنامه‌مون رسیدیم و می‌خواهیم برایتان یک ترانه تقدیم کنیم، ولی قبلا می‌خواهیم بگوییم که بعد از ترانه شما مطالب زیر را خواهید شنید.
طوفان شدید در وادی های زرافشان و رشت صدها خانه زیست را به خرابه تبدیل داده است.
در خوجند مرکزی معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان گشایش یافت.
و اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته از زندگی نامه و آثار برگزیده 300 ادیب تاجیک را در گزینه به چاپ رساند.
و حالا ترانه را بشنوید.
Sabzagla biju yorakina, sabzagla biju. Toter na shava se bere.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه می شنوید. به دنبال سرمای شدید زمستان جاری، روزهای 15 و 16 مارس در وادی زرفشان طوفان شدید به عمل آمد. در نتیجه این طوفان خسارات بی سابقه مالی به بار آمده است. طبق اطلاعی که ما در دست داریم، در ناحیه های عینی و پنجکند بر اثر این طوفان شدید حدود 500 منزل زیست ساکنان، شبکه های انتقال برق و سیم های تلفن خراب و پاره شده اند. مقامات محلی خبر دادند که سرعت وزشی طوفان 50 متر در یک ثانیه بوده است. در این باره همکار ما شاهین رفشن در پنجکند چنین گزارش می دهد.
بر اثر طوفان شدید روزهای 15 و 16 مارس سال جاری بیش از 500 منازل زیست ساکنان و خطهای انتقال برق و سیمهای تلفنی در نواحی پنجکند و عینی تخریب شدند. احمد الله ابراهیموف، کاتب جماعت خرمی ناحیه پنجکند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت چنین وزش باد شدید را در طول 10 ساله ها در وادی زرفشان سالمندان نیز در یاد نداشتند. وی افزود
قریب 100 خانه شمال مایده کرده شکست، 5 لینی برقا از کار برآمد و خط علاقه و درختخانه شکسته، ضرری به خلق بسیار ضرری مادی رسانیده شد که تقریبا 100 هزار سامان را تشکیل می دهد.
عین زمان خسارات این آفت طبیعی از جانب متخصصان معین کرده می شود. شرافالدین قربانوف، کارمند پایگاه باستانشناسی سرز، می گوید طوفان شدید بالاپوش روی حفریات را به زمین انداخته، زیان شدید را به بار آورده است. وی افزود خانه های زیست بسیاری از ساکنان جماعت سرز نیز بر اثر این طوفان شدید تخریب شدند.
این خود طوفان طولانی که از صبح تا شب وزید، من تخریب که دریافت ندارم. طوفان قسمی از بالاپوش های حفریات را به زمین انداخته خراب نمود.
در همین حال اکرم قاسمو، معاون رئیس ناحیه عینی، در یک صحبت تلفنی گفت طوفان شدید و منازل زیست ساکنان و خطهای انتقال برق و علاقه ناحیه تخریب نموده است. طول بیش از 10 سال چنین طوفان شدید که و مدت طولانی تا 2 روز ادامه یافته باشد در وادی زرفشان به قید گرفته نشده است. شاهین رفشان، رادیو آزادی پنجکند.
طوفان شدید در وادی زرفشان و پیامدهای آن.
بنا به خبرهای اخیر، این طوفان ویرانگر به وادی رشت نیز رسیده است و بنا به خبرهای مقدماتی در این منطقه 150 منزل زیست به خرابت مبدل شده است.
برنامه را ادامه می دهیم. گریم لاتن، سفیر بریتانیا در تاجیکستان، گفته است تابستان سال جاری مردم منطقه کولاب را خطر گرسنگی تهدید می کند. آقای لاتن این نکته را بعد از یک بازدیدش از شهر کولاب و ناحیه های شورا آباد و دنقره اظهار داشته است. بازدید سفیر بریتانیا از منطقه مذکور در حال انجام می گیرد که بعد از یخمندان زمستان کمک های بشردوستانه بین المللی به اهالی تقسیم می شود. در یک گفتگوی اختصاصی همکاری ما فیروز براد در دوشنبه، نخست از آقای لاتن درباره وضع زیست اهالی این محل پرسید.
The immediate effects of the winter have obviously passed as the
تاثیر به واسطه زمستان سپاره شد، زیرا با فرارسی بهار و گرم شدن هوا مشاهده می شود که مردم از سردی دیگر اذیت نمی کشند. اما یک خبر جدی را می خواهم یاد راست شوم که زمستان سرد به واسطه به حیات من بعد ساکنان به تاثیر نیست. برای مثال ساکنان خوالینگ و بلجوان کاملا ذخیره های غذایی خود را با علت سرما تلف دادند و خصوص ما از مردم شوراباد شنیدیم که آنها گرسنه‌اند، ذخیره های خوردنی را از دست دادند و به طور کافی غذا استعمال نمیکنند. ما از مردم شنیدیم که در کلاب و واسه چاروای زیاد تلف یافته است. اون چاروایی که طبق معمول در این فصل بحرانی برای خریداری غذا فروخته میشد. چون این حادثه ها خیلی زیادند. سردکتور بیمارخانه امراض سرعتی شهر کلاب گفت 10 حالت گرفتاری بیماری دامنه را کشف کردند و 90 نفر دیگر به این بیماری گمان بردانسته می شود. معمولا در بهار خروج دامنه بر وقت است. باید گفت در کلاب ما شاهد مشکلات دیگر نیز گشتیم که این آمیخته شدن آبی آلوده و کثیف با آبی آشامیدنی بود که برخی از دهات اطراف شهر کلاب استفاده میکردند. اصلا این تاثیر به واسطه بحران انرژی بود که در نتیجه خدمات مسئول به طور ضروری نظارت نمیکردند. از این رو با دیدن آفتاب درخشان ما نباید فکر کنیم که همه مشکلات پس سر شدند، بلکه کار زیادی را باید اجرا کرد.
جناب گریم لوتن، شما از شهر کلوب چند مرتبه دیدن کردید. طبق مشاهده شما تا کجا وضع زندگی مردم تغییر یافته است و تأثیرات شما از کلوب چگونه است؟
It is also a city that still appears to have a lot of problems.
شهر کلوب حالا هم با مشکلات فراوان روبرو است. در منزلی که ما شبمون رو روز کردیم هنوزم در یک شبانه روز 4 ساعت برق میدادن. ما با مسئولین اداره آب و کاریزی کلوب صحبت کردیم. آنها گفتند که در حال مشکلاتی که زمستون امسال پیش آورد در تنهایی نمیتوانند کار را انجام دهند. مبلغ گذاری آنها ناچیز است. همگی در یک روز 350 سومون را تشکیل میدهد. گذشته از این کارمندان این مقامات از ماه دکبر اینجانب معاش نگرفتند، در حالی که به این صحه باید افسلت بیشتر داده شود. باید گفت برای برطرف کردن مشکلات مربوط به آب که در نتیجه سرمای شدید به میان آمد، از سوی سازمان بریتانیای آکسفام برنامه‌های زیاد عملی می‌شوند.
محترم گریم لوتن، شما با مردم آید به وضع آموزش و پرورش و بهداشت صحبت نموده، همچنین از مکتب میانه دهه تو دکفش و بیمارخانه استراتی شهر کلوب دیدن کردید. خوب بگوید که در این ساحاتی برای رشد جامعه مهم و از چگونه است؟
Appalled, amazed to find as well that the infectious diseases hospital, the children's section.
بله، باید بگم که از سال 1998 جانب بخش کودکانه بیمارخانه کلوب عموماً آب ندارد. من با چشمان خود تشناب این بیمارخانه رو دیدم که وضعش خیلی دهشتناک و اسفبار بود. حتی دیوار نداشت و با لطه‌پاره محکم شده بود. همگی در 50 متری بینای مرکز بیمارخانه قرار داشت. تصور کنید در سرمای شدید بیمار چگونه به آنجا می رود. باز یک مکتبی رو دیدیم که فرشش از گل بود و شیفت نداشت. درست است که استادان در این مکتب با شوق درس می گویند و در مکتب فضای خوبی تحصیل فراهم بود. این مکتب مرا به یاد آفریقا زمانی که در آنجا کار دیپلماتی داشتم برد. تنها در آفریقا چون این مکتب را با این شرایط تنگ دیده بودم. چون این وضع را در شهر می بینیم که 2 قبل جشنواره داشت و برای تعمیر و ترمیم انشاءات مدنی آن از بودجه یک چند میلیون سومانی را گرفته بود. اگر ما از مردم این کلا بپرسیم که برای آنها مجسمه بزرگ با پلاستیک چینی روی پوش کرده شده ای مرکز شهر بهتر است یا خدمات خوبی را تامین کنی، علاقه ما پاسخ به این سوال خود را می دانیم که چگونه خواهد بود.
اما بگوید که چگونه جامعه جهانی با برنامه هایی که عملی می کنند می تواند با همکاری با حکومت برای حل مشکلات موجوده مساعدت نمایند؟
It's a good question. We've been asking ourselves over the last few weeks. And I'm pleased to say that we have now established
کلمه را تشکیل کنیم و ما تا چند ماه آینده برای حل محاکمه مسئله های یادرس شده گفتگوی خود را ادامه خواهیم داد. چه اشتباهی در گذشته صادر شدن که کشور را در زمستان امسال با بحران انرژی گرفتار کرد؟ آیا در این حالت ما نمایندگان جامعه جهانی برای پیدا کردن راهی حل درست مشکلات چگونه میتوانیم مساعدت نماییم؟ اصلا چه طور میتواند که جامعه جهانی به حکومت در معین نمودن افضلیت و کار کردن با آنها مساعدت کند؟ چه طور ما میتوانیم یک اعتماد به وجود داریم که هم حکومت و هم جامعه جهانی مبلغ‌های وارد شده را به مورد استفاده ببرند؟ ما ساختمان قصرها و گذرانیدن جشنواره‌های با دبدبه را زیاد مشاهده می‌کنیم، اما باید گفت در برابر آنها باید برای بهبود ساختن صحه معارف و بهداشت افضلیت گذاشته شود. خبر خوب است که چنین یک مکالمه میان حکومت و جامعه جهانی کشورهای مددرسان موجود است و من امید دارم که با استفاده از این امکانیت همه جانبه کوشش می‌کنیم که زمستان آینده تاجیکستان چنین مشکل را نداشته باشد.
گفتگوی همکاری ما فیروزی براد بود با گریم لاتن، سفیر بریتانیا در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید با یک اعلان درباره برنامه‌های نوروزی رادیوی آزادی.
اگر ساز فری بلبل نمی بود، اگر زلفی تری سنبول نمی بود، زمستان بود فصل مرگ امید، اگر در پیش فصل گل نمی بود.
نماز آور جشن آفتاب است، سپاس آور که پاسی خاک و آب است، شاد سرخوان نوروزی که امروز دعای نیک مردم.
ای آب
تمام مردم تاجیکستان و تاجیکانی که برون از مرز هستند و تمام مردم فارس‌زبان که ممکن است حرفای من را بشنوند، سال جدید یعنی نوروز نیاگان را تبریک گفته و همه اینا خوشبختی آرزومندند.
ما عاشقی نوروز با یار دل افروزه، ما عاشقی نوروز با یار
نوروز آزادی.
3 ساعت صحبت زنده
از دوشنبه تا پرو،
شام جمعه
21 مرد
و صبح شنبه
22 مرد.
نوروز مبارک.
و برنامه خبری را پی می‌گیریم. ایران بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا را درباره چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یا پارلمانی در ایران محکوم کرده است. در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده است که انتخابات آزاد و عادلانه نبوده است و بیش از نصف نامزدهای اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات راه داده نشده اند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا را به اصطلاح خودش عجولانه، دارای غرضهای سیاسی، فرصت طلبانه و غیر قابل قبول خواند. در یک گفتگو با حسین جعفری همکار ما در بخش فردای رادیوی آزادی که مسائل انتخاباتی ایران را دنبال میکند، پرسیدم تا کجا بیانیه انتقادآمیز اتحادیه اروپا زمینه واقعی دارد.
بعد از اینکه روز گذشته اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای که منتشر کرد گفت انتخابات ایران نه آزاد بوده و نه منصفانه و عادلانه و اتحادیه اروپا ابراز نگرانی عمیق میکنه از اینکه یک جناح حذف شده باشه در انتخابات ایران، روز گذشته آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه این سخنان رو به شدت رد کرد و اون رو مداخله در امور داخلی ایران دونست. اما بجز اتحادیه اروپا، منتقدان دیگری هم بودند که نسبت به روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران انتقادها و اعتراضهای خیلی شدیدی داشتند. از جمله بعضی از گروه‌ها و جناح‌هایی که در داخل خود ایران هستند، کمیته دفاع از برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که یک کمیته‌ای هست تحت نظر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، این کمیته هم برگزاری انتخابات مجلس رو یک انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی ندونسته و به شدت به اون اعتراض کرده. برخی از گروه‌های سیاسی دیگر هم بودند که چه شرکت کرده باشند در این انتخابات، چه شرکت نکرده باشند، روند برگزاری و اعلام نتایج اون رو کمی غیر رقابتی و دور از سلامت می‌دونند.
آقای جعفری، تا چه اندازه این انتقادها زمینه واقعی دارد؟ انتقادات هم در داخل ایران و هم خارج از ایران نسبت به انتخابات و نحوه برگزاری آن.
انتقادها به دو زمینه برمیگرده. یکی پیش از روز برگزاری انتخابات که عملا شورای نگهبان حذف زیادی کرد، یعنی تعداد زیادی از نام نویسندگان رو از صحنه رقابت ها کنار گذاشت و اونها رو اعلام کرد که صلاحیت حضور در رقابت ها رو ندارند. همین امر موجب اعتراض اصلاح طلب‌ها و گروه‌های سیاسی دیگر شد. انتقاد دوم زمینه دومی هم داره و اون نتیجه شمارش آرا هست. انتخابات در ایران به پایان رسیده و شروع کردن به تدریج نتایج رو اعلام می‌کنند. خیلی از گروه‌های سیاسی اعتراض کردند که آرایش سیاسی مجلس هشتم شورای اسلامی از پیش گویا طراحی شده، از پیش آماده شده و اکنون ستاد انتخابات وزارت کشور فقط داره آن نتایج رو که از پیش معلوم شده بود به تدریج اعلام میکنه. به خصوص در مورد تهران این آشفتگی در اعلام نتایج کمی بیشتر خودش رو نشون میده و اعتراضهای بیشتری هم طبیعتاً برانگیخته.
با نظر داشتی نتایج مقدماتی، آیا ما میتوانیم بگوییم که در سفارایی نیروها در پارلمان نوی ایران تغییرات به عمل خواهد آمد؟
اگر نسبت به مجلس دوره قبل، یعنی همین مجلسی که الان در حال حاضر هنوز از عمرش باقی مونده، یعنی مجلس هفتم در نظر بگیریم، چندان نه، چون مجلس هفتم در ایران در اختیار اصولگرایان یا همون محافظه‌کاران هست و مجلس هشتم هم تا اینجا که نتایج معلوم شده در اختیار اصولگرایان و محافظه‌کاران هست. اما نسبت به دوره‌های قبل‌تر کمی تفاوت داره، از این نظر که دوره‌های قبلی مجلس آرایش سیاسی به گونه بود که کم و بیش از برخی از گروه‌ها و جناح‌های دیگر هم اقلیت‌هایی در مجلس حضور داشتند. در این دوره خود وزیر کشور ساعتی بعد از تموم شدن رأی‌گیری اعلام کرد که 71% از مجموع کسانی که راه یافتند به مجلس هشتم از جریان اصولگرایان هستند یا همون محافظه‌کاران. این محافظه‌کاران 71% طبیعتاً اکثریت بسیار قوی را در مجلس هشتم تشکیل میدند و راه رو بر هر جناح و گروه رقیب دیگری سد خواهند کرد.
گفتگوی بود با حسین جعفری، همکار ما در بخش فردای رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم. امروز در خوجند مرکز ولایت سوخت اولین مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخوارگان موسوم به نجات شروع به فعالیت کرد. مرکز در چهارچوب همکاری های وزارت بهداشت تاجیکستان، برنامه رشد سازمان ملل متحد، یوسعید یا آژانس رشد بین المللی امریکا و مرکز ضد مواد مخدر با نام دینه خوجند تشکیل شده است. با گفته مسئولین، ویژگی مرکز از این است که معتادان تمام مرحله های تبابت را سپری میکنند و معالجه از حساب مبلغ امدادی مردم امریکا انجام میگیرد. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره در گزارش از خوجند چنین میگوید:
صبح روز دوشنبه 17 مرد اولین مرکزی بسیار ساحه تبابت نشعمندی در تاجیکستان با نام نجات در محل پلاس ناحیه باباجان غفوروی سوخت افتتاح یافت. لنته رمزی بنای دوآشیانه مرکز را نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان، آژانس رشد سازمان ملل یوسعید و مرکز ضد نشعمندی با نام دینا در خوجند قچی زدند. دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی سوخت گفت:
این مرکز بسیار ساحه بوده، داروی 40 عدد کتی تبابتی می باشد. از همین روز آغاز کرده همه بیمارانی که گرفتاری بیماری نشمندی و مریضدگی هستند در شرایط بسیار هم فراوان تبابتی حاضر زمانه‌ای تیبی را گرفته می توانند.
او افزود مرکزی نوی تبابت نشعمندان در سوخت از این گونه تبابتگاه های معمولی با آن فرق دارد که معتادان مرحله های تبابت های دارو و درمانی و بعدی صحت را تحت نظارت طبیبان در همین جا سپری می کنند. بنای دوآشیانه مرکز با تجهیزات زمانوی طبی مجهز کرده شده است. دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی سوخت تاکید داشت که در مرکز نفتاسیز تبابت نشعمندان از سوی طبیبان تاجیک و از حساب مبلغ خیریوی مردم ایالات متحده به طریق بی پول و رایگان راه اندازی می شود. به گفته وی، در حال حاضر در ولایت سوخت بیش از 1,500 نفر نشعمند رسمان به قید گرفته شده، شمار آنها در حال افزایش است. بسیاری نشعمندان جوان می باشند. در سال 2007 230 نشعمند نو ثبت نام شدند. کیپ برسلی، مشاوری آژانس رشد سازمان ملل یوسعید، ضمن سخنرانی در مراسم کشادن مرکز ویژه تبابت نشعمندی در سوخت، تاجیکستان را در قطار دیگر کشورهای آسیای مرکزی در مقابل گرئین و نشعمندی و بیماری نارسایی مسئولیت بدن آسیب پذیر خواند و در چنین وضع کشاده شدن یک تبابتگاه زمانوی را در سوخت یک گام محکم در مقابله با این مشکل عنوان کرد. جناب برسلی افزود:
Well, clearly I think there are local issues that contribute to
ویژگی منطقه آسیای مرکزی و تاجیکستان آن است که با افغانستان یک کشور اصلی صادرکننده مواد مخدر هم مرز می باشند و اینجا گرئین نظر به بسیار مناطق دنیا دسترس و ارزان‌تر است. از این رو افزود برسلی: اینجا شریکی و همکاری بر ضد نشعمندی نقش بسیار مهم دارد. از سوی دیگر به تأکید وی، در کشورهای پیشرفته جهان در سمت تبابت نشعمندی بسیار دستاوردهای علمی و تجربه های پیشقدم حاصل کردند که قبول و کاربرد آنها در تاجیکستان بسا مهم خواهد بود. کیپ برسلی، مشاوری آژانس رشد سازمان ملل: آژانس مذکور در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برنامه کاهش طلبات به مواد نشعه‌آور را در حال حاضر پیاده می کند. در سوخت مرکز علیه نشعه‌مندی مفصوم به دینا، تبابتگاه نشعه‌مندی و آژانس نظارت به گردش مواد مخدر با کمک های مالی یوسعید با برنامه‌های پیشگیری و تبابتی نشئه‌مندی را پیاده می‌کنند. هم‌اکنون مرکز نو افتتاح نجات در محل پلاس کناری خوجند عمدترین مؤسسه سوخت گردید که دری خود را برای تبابت رایگان نشئه‌مندان باز کرد، اما در مراسم افتتاح خود معتادان حضور نداشتند. اما از این روز به بعد برای آنها امکان پیدا گشت برای تبابت بی پول به این مرکز مراجعت کنند، اگر می خواهند بدون آشکار ساختن نام و نسب خود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز فعالیت مرکز معالجه معتادان مواد مخدر و میخورگان در خوجند.
و حالا توجه کنید به یک آگهی. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 31 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 7190 و 9790 کیلوهرتز. و اکنون یک گزارش از دوشنبه. اخیراً اتحادیه نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفت بزرگترین و بی‌سابقه ترین بیاض نثر و نظم تاجیک را به چاپ رساند. ادبیات‌شناسان میگویند این بیاض زندگی نامه و گلچین آثار تقریباً 300 ادیب تاجیک خواهد بود که در آن زندگی نامه و آثار 300 ادیب به چاپ خواهد رسید. این آثار و این ادیب ها کی ها خواهند بود؟ پاسخ این سوال با از گزارش همکارمان سیاف میزراب در دوشنبه.
اتحاد نویسندگان تاجیکستان در عرفه نشر یک بیاض بزرگترین آثار اعضای خود استوده است. بر طبق اطلاع ریاست این سازمان، باید بیش از 300 عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان که همکنون در کمالیت ایجاد قرار دارند، ناوابسته از سن و سال، پاره برگزیده آثار خود را طبعاً با زندگی نامه اشان بر ریاست پیشنهاد کنند. مهمان بختی، رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، میگوید از این میان برگزیده را با زبان روسی و انگلیسی ترجمه و نشر می کنند. آقای بختی افسود برای نشر بیاض ادیبان معاصر دو سازمان خیریه، بنیاد گلوبالی ادبیات و خزینه ادبیات مسکو، مبلغ جدا کردند.
همه اون ایجادیات بیاض ما در برگشته نمیتوانیم، چون که اثرهای حجمان کلان حجمان خرد اینجا نمونه های خرد کج می شود. اگر از حد ما اگر انتخاب بگیریم، با میگن که جنجال و با گپ و کلاشه زیادتی نشود، که چرا شما انتخاب من هم یک گروه محدود گرفتید، گروه های دیگر موندن. لیکن همین هم حال ما در نظر داریم که با کمیشه باید سر این کار بشینند و انتخاب کنند.
ادبیات شناسان میگویند شاید این بزرگترین بیاض در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک بوده باشد، زیرا تا هنوز اشعار کامل ادیبان تاجیک ناوابسته از سطح نشر نشده است. عطا میرخواجه، رئیس بخش نظم اتحاد نویسندگان تاجیکستان، میگوید بیاض مزبور در پس منظر نشر بیاض ادبای روس که هم اکنون آماده چاپ است نشر میشود.
بیاض نظم از شعرهای خیلی هم سرشناس روسیه عبارت می شود و الان تعداد این نفرهایی که باید با توجیکی اشعار اونو ترجمه شود 42 نفر می باشد و از جمله از شعرهای خیلی هم مشهور روس، روبرت رژدستینسکی، رسول حمزاتوف، مستای کریم، ریما کازاکوفا، ایوان پریوردین، قایسین قلیف و دیگر شعران مشهور در همین شمول هستند.
شنوندگان گرامی، شما گزارش همکاری ما سیاف میزراب را میشنیدید و با این گزارش ما بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه، اخبار تازه، سپس برنامه آینده‌ساز و چشم‌انداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
هنوز عشقی من و قلبی من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یادی قصه های لحظه‌های عاشقانه، اگر آیی شبانه بیایی بیایی